بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد آقایون مشهور مطلقای همچه حکمی کردن، گفتن هر مسلمانی هر عملی انجام داد شما حملش بکن بر صحت واقعیه، دیگه صوری براش نگفتن که در کجا. بعد میگیم دلیلتون چیه؟ میگن اجماع عملی. اجماع عملی علماست بر این که هر کس هر کاری کرد باید حملش بکنیم بر صحت واقعیه. ایشون میگه اجماع عملی دلیل مجمله، قانونش اینه اخذه به قدر متیقنش بکنیم. قدر متیقنش یک صورته، تمام صوری دیگه اینها مشمول اون اجماع عملی نمیشه. ایشون سه قسم کرد، یه وقت من عالمم به این که اون شخص عالمه به مسئله است، یه وقت عالمم به این که اون جاهله به مسئله است، یه وقت نمیدونم عالمه یا جاهله. خب اینجا ایشون میفرماد خود قسم اولش که اونجایی که عالمم که اون عالم، این سه صورت داره. یه وقت میدانم با من توافق در اعتقاد داره، یه وقت میدانم با من مخالفه در اعتقاده، یه وقت هم نمیدونم با من موافقه یا مخالفه. خب این همه صور متعدده داره، یعنی سه قسمه. تازه قسم اولش سه صورته. شما در تمام این صور میخوان بگین هر کس هر کاری کرد اجماع عملی داریم که بعد حملش کنیم بر صحت واقعیه. خب اجماع عملی دلیل مجمله، قدر متیقن یه صورت از این صور رو میگیره. کجا؟ اونجایی که من عالمم، اون آقا عالمه به مسئله است و عالمم که با من موافقه. یعنی فقط و فقط در این صورته که یعنی قدر متیقن اون اجماع عملی اونجاست که من عالمم، اون آقایی که این عقد انجام داده میدانه صحیح و فساد را، اینو میدونم و میدونمم که در اعتقاد با من موافقه. فقط و فقط این یک صورته که مشمول اون ادله میشه، و الا اون دو صورت قسم اول و همچنین قسم دوم و قسم سوم اینا همه شده محل اشکاله. یعنی اجماع عملی اینجاها رو نمیگیره، البته با اختلافی که بین مراتبشون هست. مثلا این آخری یه قدری اشکالش کمتره، اون ما قبل آخر یه قدری اشکالش بیشتره، اون اولی دیگه اشکالش خیلی بیشتره. خلاصه مطلب، حق مطلب رو ایشون ادا کردن. نمیشه به طور کلی بیایم حکم کنی بر صحت واقعیه، بلکه باید صورشو در نظر بگیریم و یک صورتش صحیحه. این مال اون مطلبی که گذشت. و اما مطلب دوم، جامع المقاصد طبعا لعلامه در قواعد آمدن یک شرطی کردن، گفتن این اصالت و صحه که مشهور بین علما هست این یه جای معینی داره، هر جایی نمیتونه انسان از این اصالت و صحه استفاده بکنه، باید شک در مقتضی نباشه، شک در مانع باشه. یعنی باید مقتضی موجود باشه. یعنی چی مقتضی موجود باشه؟ یعنی تمام ارکان عقد رو ما احراز بکنیم. احراز باید بشه مسمای عقد. اگر احراز شد مسمای عقد، اونجا شک کردیم در مانع، اونجا اعتراضات صحت جاری میکنیم. که وقت مثالش اینجوریشون زد، یه کسی ضامن میشه از یه آقایی، به اون طلبکار این آقا میگه من ضامنم تا هفته دیگه این مال تو رو میدم. خب هفته بعد اون مضمون الله یعنی اون طلبکار میاد به این ضامن میگه آقا ضامن شدی بده پولو. این در جواب چی میگه؟ میگه من اون روزی که ضامن شدم بالغ نبودم، یعنی این عقد زمان ما فاسده. وقتی من بالغ نبودم عقد زمانی منعقد نشده تا من چیزی بدم. اینجا مرحوم محقق فرموده حق با ضامنه، این ضامن الان مدعی فساده، میگه من ضامن نبودم یعنی بالغ نبودم، پس این عقد فاسده. مرحوم محقق فرموده حق به جانب این ضامنه که مدعی فساده. حرف مضمون الله رو اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه دو اصل با این موافقه. یکی اصل عدم بلوغ. خب واقعا نمیدونیم بالغ بوده یا نبوده، اصاله عدم بلوغ میگه این بالغ نبوده. یکی هم اصالت البراءه، واقعا نمیدونیم این آدم بدهکاره یا نه، اصل براءته. این دو تا اصل موافق است با ضامن، پس قول ضامن مقدمه، نتیجتا این عقد زمان محکوم به فساده. این قول اگر به ایشون بگی خیلی خوب درسته این دوتا اصل به نفع اینه، ولی دوتا اصل هم حرف او رو درست میکنه، یکیش اصالت و صحه، نمیدونیم یه عقد زمان صحیحه یا فاسده، اصالت و صحه میاد بگه این عقد صحیحه، یکی هم ظاهر حال مسلم، اون مضمون الله طلبکار مسلمانه، او که بی خودی نمیاد طلبکاری بکنه از من، ظاهر حال مسلم اینه که ادعای بی خود نمیکنه، اون وقتی میاد به این آقا میگه بدهی رو بده به من، یعنی من از تو طلبکارم، ظاهر حال مسلم هم این که دروغ نمیگه، پس دو تا اصل در اینجا به نفع مضمون الله، یعنی میگه این عقد زمان صحیحه، این قلت میگه، ایشو میگه قلتو، اینجا اصالت و صحه کاربرد نداره. چرا؟ برای اینکه رکن عقل لنگه، رکن عقل بلوغه، ما نمیدانیم این بالغ بوده یا نه، پس شک در بلوغه، شک در مقتضیه، نمیدانیم مقتضی موجوده یا نه. اصالت البراءه مال کجاست؟ اونجایی که مقتضی موجود باشه در مانع من شک بکنم، اونجاست که با اصل اون مانع رو برطرف میکنم، ولی اینجا شک در مقتضیه، اصلا نمیدانم عقد زمانی منعقد شده یا نه. خب اصالت و صحه فرع بر این که انسان بدان عقدی محقق شده، نتیجتا با این حرفا مرحوم جامع المقاصد طبعا للعلامه آمده فرموده قول قول زامنه، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه، بر این که در رکن عقد لنگی داریم، و وقتی رکن عقد لنگه نوبت به اصالت و صحه نمیرسه. اصالت و صحه اونجاییست که آدم بدان عقدی منعقد شده، اون وقت در یه چیزی شک بکنه مال اونجاست، پس در اینجا اصالت و صحه جاری نی. این حرفایی که ایشون در باب زمان جلد 5 صفحه 315 زده، در باب اجاره جلد 7 صفحه 307، یعنی این آقای جامع المقاصد محقق کرکی، این حرفایی که دیروز در جلد 5 خوندیم از ایشون، این حرفا رو در جلد 7 صفحه 307 در باب اجاره زده، دوباره همون حرفا. مثلا اگر دو نفر بالغین بودن، عاقلین بودن، مختارین بودن، ایجاب و قبولشون هم صحیح بود، سمن و مسمن هم مایملک بود، اگر اینجوری بود و شک در فساد شرطی کردن، اونجا اصالت و صحه جاریه. اما اگر اینا لنگی داشت، اصالت و صحه جاری نی، از کردن دیگه مطلبی نداره درسمون. بعدن که حرف علامه رو میخونیم اونم همین حرفات، البته تمام اینا رو شنبه رد میکنیم، ما فعلا داریم حرف این دو بزرگوار رو میخونیم. این دو بزرگوار عقیده شون اینه اصالت و صحه مال اونجاهاییست که عقد کامله از نظر ارکان، اون وقت اگه شک در مانع کردیم اونجاست، و الا در شک در رک جاری نمیشه، ولی اینا رو انشالله ایشون شنبه رد میکنن. ما فعلا داریم عبارت این دو بزرگوار رو میخونیم. عنایت بفرمایید، عین این حرفا رو قال همین آقای محقق در باب اجاره جلد 7، جلد 7 جامع المقاصد صفحه 307، عین لفظ شما برای شما نقل میکنیم. ایشون میفرماد لا شک در این که اذا حصل الاتفاق علی حصول جمیع الامور المعتبره، یعنی ارکان، میگه اگر ارکان تمام ارکان موجود بود در عقد، ارکان کدومه؟ من الایجاب، من القبول، اونم کاملین. کاملین یعنی چی؟ یعنی بالغین، عاقلین، مختارین، اینا ارکان عقد دیگه، و جریان و هما، بعدم این صحت و ایجاب و قبول جاری بشن بر عوضین معتبرین، یعنی خمر و خنزیر نباشه، ما یملک بشه، و این ایجاب و قبول بر عوضین معتبرین بشه، و رفع و بقع الاختلاف. پس ببینید رکن تمامه، اما اختلاف کردن در یه شرط فاسدی. این میگه آقا اون روزی که تو این مال به من فروختی یه شرط مفسدی کردی، گفتی میفروشم به شرطی اینکه تصرف نکنی، من این خانه رو به تو میفروشم به شرطی که تصرف نکنی، خب این شرط مفسده. تو اون روزی که این خانه رو به من فروختی یه همچی شرط مفسدی کردی، پس نتیجتا این معامله ما ماتله. اونم میگه من نکردم، همچی شرط مفسدی نکردم تا عقد فاسد بشه. اینجا جای اصالت و صحه. پس ببینید جو همون حرفایی که محقق دیرو در باب زمان زده، در اینجام داره این همون حرفا رو تکرار میکنه. اگر اتفاق بود تمام ارکان عقد، ولی اختلاف در شرط مفسد بود، قول مدعی صحت صحته. ببینی اینجاست که اصالت و صحت جاریه، اینجا اصالت و صحت جاریه، چون ارکان عقد همه فراهمه، البته به یمینه قسم هم بخوره، یعنی بگه نه من هرچی شرطی نکردم. اینجا قول قول مدعی صحته، لأنه الموافق للأصل، برای اینکه این قول به صحت موافق اصله، لأن الأصل عدم و ذلک المفسد، اصل اینی که چنین شرط مفسدی نشده، والأصل فی فعل المسلم است صحیح. ببینید اصالت و صحت جاش کجاست؟ اینجایی که تمام ارکان موجوده، یه شک در مانع دارن، اونجا اصالت و صحت جاری میشه. اما اونجایی که اما اذا حصل شک یا اختلاف، نسخه جامع المقاصد اختلافه، نه اینکه گفتیم اگه اختلاف در شرط مفسد باشه، اینجا هم بعد بگیم اذا حصل اختلاف، اما اگه اختلاف در ارکان بود، اینجا چی اصالت و صحت ثمری نداره. چرا؟ برای اینکه عقد احراز نشده، اصالت و صحت فرع بر احراز مسمای عقده. اما اونجایی که اختلاف در صحت و فساد فی بعض الامور المعتبره و عدمه، قبل از این بعض یک کلمه وجود بذارید بد نیست تو عبارت، ولی برای توضیح حد میکنم، وجود بذارید که با اون عدم خوب تطبیق بکنه. اما اگر شک در صحت و فساد در چی بود؟ در وجود بعضی از امور معتبره و عدمه. اون میگه اون امور معتبره وجود داره، عقل صحیحه، اون میگه وجود نداره، عقل باطله. ایشون میفرماد اینجا نمیشه، اینجا اصالت و صحت جاری نمیشه. فإن الأصل یعنی اصالت و صحت، لا یثمر هنا، ثمری نداره در اینجا. چرا؟ برای اینکه عقدی احراز نشده. وقتی بلوغ رو ما نمیدانیم، عقدی نیست تا انسان اصالت و صحت جاری بکنه. فإن الأصل ادب و سبب ناقل، ما نمیدونیم مثلا عقدی منعقد شده، سبب ناقلی منعقد شده یا نه. و ایشون همون مثال دیروزی میزنه، میگه اگر کسی به کسی که آقا من تو عبد خریدم، پولش هم دادم، عبد رو بده، اون میگه نبا من به تو حور فروختم، برو تو خیابون یکی از آدم ها رو بردار برو. خب ببینید اگر عبد خریده باشه و فروخته باشه، عقد صحیحه، اما اگر مسلمان حور بوده، عقد فاسده. اینجا حالا نمیدونیم این عقد صحیحه یا فاسد، اینجا اصالت صحت جاری نیست. چرا؟ رکن عقد لنگه. رکن عقد این که مسلمان ما یملک باشه و اون آدم حور که ما یملک نی. اینم مثال اونجا فرموده، مثالش اینجا از این قبیله که یک نفر مشتری به یک کسی میگه اشتریت العبد، من عبد خریدم، تحویل من بده، اونم میگه بعت کالحور. حالا نمیدونیم این عقد صحیح یا فاسد، اینجا اصالت و صحه کارایی نداره. خلاصه مطلب آقا چی شد؟ چه حرفای دیروز آقای محقق، چه حرفای امروز، ایشون یک قیدی زده، این قیدو هیچ کس نزده، از کدیم ما امروز شنبه ان شاءالله رد میکنیم، این قیدو هیچ کس نزده که باید شک ما در مانع باشه. اگه شک در مانع باشه اصالت و صحت جاریه، ولی اگه شک در مقتضی باشه اصالت و صحت جاری نی. این عباراته ایشون. بریم سراغ ماتن، این آقای شارح بود که از کدم سیر طبیعیش اینه، اولی که اینو هم الان بخونیم، اینو بعد دیروتالا میخوندیم، حرف ماتن رو اول بزنه که علامه فرموده، بعد بگه شارح این آقای علامه هم همین حرفا رو زده. حالا ایشون میفرماد قالت القواعد علام یظهر و هازا، هازا کدومه؟ که این اصالت و صحت مال کجاست؟ احراز عقد، اونجایی که عقد مسمای عقد احراز میشه، مقتضی موجوده، اصالت و صحت مال اونجاست. این از بعضی کلمات علامه هم میشه استفاده بکنیم. قالت القواعد لا یصح زمان و سبیل، همون مسئله دیروزی، یه نفر میاد ضامن میشه برای یه نفر، چند روز میگذره اون مضمون و له یعنی اون طلبکار میاد میگه آقا مال منو بده، ایشون میگه من اون روزی که ضامن شدم اون روز من بالغ نبودم، یعنی این عقد زمان فاسده. اونم میگه نه شما بالغ بودی، یعنی این عقد زمان صحیحه، در اینجا اصالت و صحت جاری نمیشه. لا یصح زمان و سبیل، سبیل که نمیتونه ضامن بشه، ولو اذن له الولی، ولو ولیش هم اجازه بده، سبی نمیتونه ضامن بشه. فإن اختلفا، حالا اگر ضامن با مضمون له اختلاف پیدا کردن، او میگفت تو بالغ بودی، این میگفت من بالغ نبودم، قدم قول ضامن، همون حرفای دیروزی. ایشون هم میگه قول ضامن، یعنی ضامن که مدعی فساده، قول او درسته. چرا؟ دو تا اصل باش همراهی میکنه، یکی اصاله عدم بلوغ، یکی هم اصاله اصالت البراءه، نمیدونیم این ضامن واقعا ضامن شده بدهکاره، اصل براءته. این همون حرفی که ما گفتیم بعدن طرف دیرو انقلت کرد، همون حرفا رو علامه هم فرموده. ایشون میفرماد قد مقول الضامن. چرا؟ برای اینکه دو تا اصل باهاش همراهه، یکی اصالت و براءت ذمه، یکی هم اصاله عدم بلوغ. پس این شد باطل. انقلت که خب اونم دو تا اصل داره، یه اصالت و صحه داره، یکی هم این که ظاهر حال مسلم، این که اومده از من طلبکاری میکنه، پس معلومه بی خودی طلبکاری نمیکنه، ظاهر حال مسلمینه که نمیاد طلبکاری بی خودی بکنه، پس معلومه طلبکاره، یکی هم اصالت و صحه، حق با مضمون الله. انقلت دیروز با قلنا نخیر، اینجا چون شک در رکن عقده، اصالت و صحه تو کار نی. ایشون میگه ولیسه، فقط ضامن دو تا اصل معتبر داره، اصالت البراءه، اصالت و عدم البلوغ، ولی لیس لمدعی صحه، یعنی مضمون الله، اون طلبکار، لیس لمدعی صحه یعنی طلبکار، یعنی اون مضمون الله، لیس له اصلون که یستند الیه ولا ظاهرون یرجع الیه. اون میگه چی؟ اون انقلت با انقلت میگفت اونم دو تا اصل داره، اونم اصالت و صحه داره، یکم ظاهر حال مسلم. ایشون میگه نه، اصالت و صحه، ظاهر حال مسلم مال اونجایی است که انسان عقد و احراز بکنه، در اینجا نه. مدعی صحه یعنی اون آقای طلبکار، او نمیتونه بیاد اصلی به حساب بگه من طلبکارم بده. چرا؟ یکی این که اولا اصلی نداره، یعنی اصالت و صحه. چرا نداره اصل؟ برای اینکه خود عقد لنگه، مسمای عقد احراز نشده. یکی هم ظاهر حال مسلم، هیچ کدام رو این نمیتونه بهش تمسک بکنه. ولی بخلاف اونجایی که اختلاف در شرط مفسد باشه، یعنی ارکان همه جوره، در شرط مفسد، این میگه اون رو تو یه شرط مفسدی کردی، این عقد ما باطله، اون میگه من نکردم صحیحه، اینجا جای اصالت و صحه. درست عرض کردم کپیه حرفای آقای محقق، یعنی محقق حرفاش کپیه ایشونه، چون علامه اینا رو گفته، این همینایی که علامه فرموده دیروز آقای محقق فرموده بود. ولی بخلاف اونجایی که لوعد لودعا شرطن فاسدا، همه قبول دارن که ارکان فراهمه، من در حال زمان و در حال بی بالغ بودم، منتها یکیشون ادعای شرط فاسدی میکنه. ایشون میفرماد اینجا درسته اصالت و صحه. چرا؟ لأن الظاهر انهما لا یتصرفان باطلا، مسلمانن، اینا نمیان حرف بی خود بزنن، اقدام به کار باطل نکردن، اینجاست که جای صحت اصالت و صحه و ظاهر حال مسلم. و کذا، کذا یعنی چی؟ یعنی یه جایی دیگه هم شک در مقتضیه، این کذا به قبل میخوره با، و کذا یه جایی دیگه هم شک در مقتضیه، یعنی اصالت و صحه جاری نمیشه. کجا؟ یه آدم ایستگاهی دیوانه است، گاهی خوبه، جنون ادواری داره، حالا این میگه من اون موقع که ضامن شدم دیوانه بودم، میگه نه خیر خیلی هم عاقل بودی. خب اینجا هم اصالت و صحه نداره، اگر واقعا دیوانه بوده بله باطله، اگر عاقل بوده صحیحه. حالا میتونیم اصالت و صحه جاری کنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه رکن عقد که اون عقل باشه الان مورد خدشه است، اصالت و صحه نداره. و کذا یعنی یکی دیگه از مواردی که اصالت و صحه جاری نمیشه، شک در مقتضیه، بحث فی من عرف له حالت و جنونه، یک کسی حالت جنون داره، در اینجا نمیدونیم واقعا در حین عقد جنون بوده یا عقل بوده، اینجا هم اصالت و صحه جاری نمیشه. و قالت تذکره، خب این حرفای علامه بود در قواعد. ببینیم در تذکره چی فرموده، جلد 2 صفحه 87، با تمام این حرفایی که آقای علامه و جامع المقاصد در قواعد زده بودن، همه این حرفا رو دوباره علامه در تذکره زده، فقط یه فرع اضافه‌ای درش هست، باز همون ضامن و مضمونه. با مضمون له میاد به این ضامن میگه طلب منو بده، این میگه من اون موقع که ضامن شدم من بالغ نبودم، تو طلبکار نیستی، عقد زمان باطله، همونو تکرار میکنه، فقط یه چیز اضافه اینجا داره که اون دخالت در مطلب نداره. در هر دو صورت این چیزی که حالا میخوایم بگیم باشه یا نباشه، قول ز زامنه چه مدعی فساده، و اون چی دینه. یه وقت این دوتا هر دو در یک تاریخ توافق دارن، یعنی هر دوشون میگن تو سال 80 زامن شدی، هم زامن میگه من سال 80 زامن شدم، هم اون میگه یعنی تعیین وقت کردن. یه وقت هم نه تعیین وقت نمی کنن، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت چه تعیین وقت بکنن، یعنی هر دو بگن سال 80 این عقد زمان محقق شد، یا تعیین وقت نکنن، در هر دو صورت قول قول زامنه. چرا؟ اصاله عدم بلوغ در اینجا جاریه و با این اصاله نوبت به اصالت و صحه نمیرسه. در تذکره ایشون فرموده لبه دل مضمون و له، همون طلبکار میاد میگه ان زامن زمن بعد البلوغ، میاد میگه این آقای زامن بعد از بلوغش زامن شد، یاد طلب ما رو بده. ولی قال از زامن بل زمن تو لکه قبل البلوغ، میگه نه من قبل البلوغ زامن شدم. اون وقت اون فرق اینجا داره، ان عینا لهو یعنی لزما، اگه این دوتا یعنی زامن و مضمون و له اگر یه وقتی هم برای زمان معین بکنن که لا یحتمل بلوغو، مثلا هر دوشون گفتن سال 80 این زمان عقد زمان محقق شده، ولی در این سال 80 احتمال بلوغ برای این آقا نمیره، یا نه وقت معین نکنن، در هر دو صورت قول قول زامنه. منتها در اونجایی که وقت معین نمی کنن زامن یه قسم هم بخوره، از چه دیگه لزومی نداشت حالا ایشون اینا رو هم نقل بکنه. فان عینا این زامن و مضمون و له، ان عینا لهو یعنی لزمانه وقتن، هر دو میگن سال 80 که در اون سال 80 لا یحتمل بلوغ اون شخص زامن. قدما قول و سبی، سبی که همین زامن، یعنی قول زامن در اینجا مقدمه، یعنی این که میگه من بچه بودم بالغ نبودم، قول این مقدمه الی انقار. و ان لم یعینا له وقتن، ولی اگه نه وقت معین نکردن قول، بازم قول زامنه. اون سبی همین زامنه. و ببین عبارت ها رو دو جور میگه، آدم خیال میکنه دو چیزه، اون قدما قول و سبی رو زیرش میبینید، قدما قول و زامن که با این زامن یکی بشه. قدما قول و زامن در اونجایی که تعیین وقت میکنن، اونجام که تعیین وقت نمیکنن بازم قول قول زامنه، منتها تفاوتش اینه در این صورت دوم یه قسمی هم بخوره. بازم در هر دو صورت خلاصه قول قول زامنه، منتها در این دومی قول زامن است به یمینه. این حرفای علامه است. بعد علامه فرموده و بهی قال شافعی، گفته شافعی هم همین میگه، یعنی شافعی متوجه بوده که اینجا جای اصالت و صحه نیست چون شک در رکنه. و بهی قال شافعی، شافعی هم در این مسئله عقیدش عقیده ماست، متوجه بوده که هر جای اصالت و صحه نیست، اینجا الان شک در رکن عقده لأصالت عدم البلوغ. ولی احمد ابن حنبل گفته نه، قول قول مضمون لهه، نمیدونیم این عقد زمان صحیحه یا فاسده. احمد ابن حنبل گفته قول قول مضمون لهه. چرا؟ اصالت و صحه جاری کرده، توجه نداشته که اصالت و صحه هر جایی جاش نی. علامه داره میگه، ولی عرض کردم ما بعدا همون حرف احمد درسته، علی علامه میفرماد این آقا توجه نکرده اینجا جای اصالت و صحه نی. شافعی خوب حواسش جمع بوده، شافعی گفته از عدم بلوغه، نتیجتاً شک در رکن عقده، وقتی شک در رکن عقد بشه اصالت و صحه نداره. ولی قال احمد ابن حنبل القول قول مضمون الله، یعنی این عقد زمان صحیحه. چرا؟ لأن الاصل صحت الفعل، الاصل سلامت الفعل، اصالت و صحه جاری کرده و آمده خلاصه گفته این عقد صحیحه. مثل اونجایی که اختلاف در شرط مبطل بکنن، چطور اگه اختلاف در شرط مبطل بکنن ما گفتیم اصالت و صحه جاریه، احمد ابن حنبل گفته شک در رکنم بکنن باز اصالت و صحه جاریه. مثل اونجایی که اگه اختلاف در شرط مفسد داشته باشن، حالا علامه میخواد رد کنه احمدو، ایشون میفرماد احمد حواسش جمع نی که در اینجا جای اصالت و صحه نی، برای اینکه اینجا عقد احراز نشده، ما نمیدونیم این بالغ بوده یا نبوده، شک در مقتضیه، در شک در مقتضی اصالت و صحه جاری نی. اونجایی که مقتضی موجوده در مانع شک داریم، اونجا جای اصالت و صحه. حالا ایشون برای رد احمد که آمده در هر دو صورت چه شک در مقتضی چه شک درمانه. گفته اصل جاریه ایشون میگه نه این دوتا با هم فرق داره. اونجایی که هر دو قبول دارن که ارکان عقد علامه داره میگه، اونجایی که هر دو قبول دارن ارکان عقد موجوده، پس اینا هر دو اتفاق دارن در اهلیت تصرف. مثلا من خانه ای رو فروختم، شما پولش رو به من دادی، هر دومون قبول داریم که در حین عقد ارکان همه موجود بوده، کنه هر دومون قبول داریم او اهلیت تصرف در خانه داره، اینم اهلیت تصرف در پول داره. خب وقتی اهلیت تصرف برای هر دو مهرزه، او وقت یه شکی بکنید اونجا باید اصالت و صحت جاری کنید. اما در اونجایی که اختلاف در رکنه، اونجا اهلیت تصرف نیست، چون عقد باطله. اون آقایی که میگه من بالغ نبودم اون موقع، یعنی شما اون تصرفی که کردی اهلیت نداشتی، بنابراین شک در اهلیت تصرفه. همون حرفای جامع المقاصد با، فقط عبارتای قضی عوض شده. آقای علامه داره فرق میذاره، میگه فرق است بین شک در رکن و شک در شرط مبته، این دوتا با هم فرق داره. اونجایی که رکن همه هست، اینا هر دو تصحیح دارن، هر دو اعتراف دارن به اهلیت تصرف، اون وقت نمیدونی مانعی اومده جلو اهلیت رو بگیری نه از عدمشه. اما در اینجایی که شک در رکنه، اهلیت تصرف نیست. وقتی اهلیت تصرف نبود اصالت و صحت نیست. آقای علامه برای اثبات حرف شافعی و رد حرف احمد ابن حنبل آمده فرق گذاشته، نه اینکه او گفت فرقی نمیکنه، چه شک در رکن چه شک در شرط مبطل، ایشون میگه فرق میکنه. ان المختلفین فی شرط المفسد، اگه در شرط مفسد اختلاف کردن، یقدم فیه قول مدعی صحت، یعنی ارکان رو قبول دارن در شرط در مفسد شک دارن، اونجا قول مدعی صحت. چرا؟ لاتفاقه ما، یعنی این بایع و مشتری یا این متعاقدین، این متعاقدین اتفاق دارن بر اهلیت تصرف. بله، از من لهو اهلیت و تصرف، این دفعه این کتابا تو حاشیه، من لهو اهلیت و تصرف لا یتصرف الا تصرفن صحیحه. حالا که رکنا همه هست، هم او اهلیت داره هم این اهلیت داره، ظاهر حال مسلمی که تصرف باطل نمی کنه. حالا شک داریم که یه شرط مفسدی بوده که اینو فاسد بکنی یا نه، میگیم از عدمشه. برای اینکه ظاهر حال مسلم اینه، تصرف صحیح میکنه، تصرف باطل نمیکنه. فکان قول مدعی صحه لانه مدعی للظاهر، برای اینکه این ادعای ظاهر میکنه. و هنا، اما در بحث ما علامه داره میگه هنا، یعنی اینجایی که رکن لنگه، اینجایی که رکن لنگه، اختلافا در اهلیت تصرف، اصلا در اهلیت تصرف اختلاف در اینجا، اصالت و صحه در اینجا دردی دوا نمیکنه. فلیس مع من یدعی الاهلیه، چون یکی از اینا میگه اهلیت بوده، یعنی عقد صحیحه، ایشون میگه این آقایی که مدعی اهلیت تصرفه، لیس له ظاهر یستند الی ولا اصل یرجع الی، تمام عباراتی که قبلا خوندیم همونه. و کذا لو ادعا انه زمن بعد البلوغ و قبل الرشد، اینم یکی دیگه از اون جاهاییه که شک در مقتضیه. میگه بله، من اون موقع که ضامن شدم بالغ بودم، اما رشید نبودم، یعنی باید عقد فاسده. اون میگه نه خیر، تو رشید بودی، یعنی عقد صحیحه. و کذا یعنی چی؟ یعنی اینا هم شک در مقتضیه، یعنی اصالت و صحه نداره. همونطوری که در اصل بلوغ اگر اختلاف بود اصالت و صحه جاری نبود، اینجام که بلوغ هر دو قبول دارن، ولی اون مدعیه که من رشد نداشتم، یعنی این عقد فاسده، اونم کذا، یعنی اصالت و صحه در اینجا جاری نمیشه. و کذا لودعیه انه زمنه، یا ادعا زامن، لودعیه اون زامن که زمنه بعد البلوغ و قبل الرشد، انتها موضع الحاجه من کلامه. خب فعلا عرض کردیم رد این دو بزرگوار انشاءالله مال روز شنبه، ولی فعلا ایشون یه نقضی به اینا میکنه. این دو بزرگوار آقا هر دو در شک در باب بی اصالت و صحه جاری میکنن، ولی شک در رک ایشون داره نقض میکنه. آقا اگر شک در رک اصالت و صحه نداره، پس چرا اونجا جاری میکنی؟ و اگر داره چرا در باب زمان جاری نمیکنی؟ از کدام یه اشکال نقضیه با، و الا باطل کردنه حرف این دو بزرگوار انشاءالله مال شنبه. فعلا یه اشکال اشکال نقدی ما به این دو نفر داریم. شما دو نفر که در باب زمان میگید اگه شک در رکن بود اصالت و صحت جاری نمیشه، در باب بی گفتین جاری میشه. مثلا بایه میگه من اون موقع که اینو فروختم اینجا بالغ نبودم، این عقد باطله. اون میگه بالغ بودی، صحیحه، اونجا اصالت و صحت جاری میکنن. پس این فعلا اشکال نقضیه و الا اشکال حلی مطلب انشالله مولود شنبه عنایت بفرمین. ایشون میفرماد که لاک شیخ میفرماده، شیخ انصاری یه اشکال نقضی داره میکنه، ما که نفهمیدیم چه فرقیه بین دعوت زامن از صغر و بین دعوت بایه از صغر، یاهو به صغر برمیگرده، چه فرقی داره این دوتا با حال اینکه این دو بزرگوار فرق گذاشتن. حیث سر رهه محقق ثانی و علامه هر دو تصریح کردن به جریان اصالت و صحه در باب بی، اومدن گفتن با اینکه شک در بلوغه اصالت و صحه جاریه، ولی اینجا که باب زمانه میگن اگه شک در بلوغ بود اصالت و صحه جاری نی. خب این دو بزرگوار که در باب بی اصالت و صحه جاری میکنن ولو شک در عقدم باشه، یه اختلاف کوچیکی البته بینشون هست، لزومی هم نداشتی که ایشون اونو نقد بکنن. این دوتا هر دو مشترکن در باب بی چیکار میکنن؟ شک در رکنم باشه اصالت و صحه جاری میکنن، فقط یه اختلاف مختصر بینشونه. علامه میگه اصالت و صحه جاری میشه معارض است با اصاله عدم بلوغ، اون میگه نه معارض نی. و اذا در اصل مطلب هر دو با هم مشترکن که در باب بی اگه شک در رکن داشتیم هر دو مشترکن اصالت و صحه جاری میکنن، میگن اون بی صحیحه. یه اختلاف مختصری بینشون هم، اونم که دخالت در مطلب نداره. و اون نیست که علامه بعد از این که اصالت و صحه اونجا جاری میکنه میگه معارض داره، اصل عدم بلوغه، ولی آقای محقق میگه نه، اون اصل عدم بلوغ نمیتونه با این معارضه بکنه. از کلمی از بحث ما خارجه، با بحث ما اینه که شما چرا فرق گذاشتی بین اینجا و اونجا؟ هر دوتون تصریح داری که در باب بی اگه شک در رکن بود اصالت و صحه جاریه، این اشکال ما. و البته و این اختلافا، اون همون اختلاف مختصر است، و این اختلافا بین من، این من علامه است، علامه آردها به اصالت عدم البلوغ، یعنی وقتی اصالت و صحه در باب بی جاری میکنه میگه اصاله عدم بلوغ باش معارضه، و بین من محققه، محقق ضعف هذه المعارضه، چون گفته نه همچین معارضه ای نی. خب یکی از شاگردای علامه هم همین اشکال کرده، آقای قطب الدین رازی که خیلی دربارش تجلیل شده، بعضی از بزرگان گفتن هذا من اعیان الامامیه و من اجل تلازمت العلامه، تو کلاس علامه به اون بزرگواری این آقای فاضل یعنی قطب رازی این آقا شاگرد اول بوده. خب این آقای شاگرد اول کتابم خیلی داره، اگه شرح حالو کتاباشو بخواین کنا و القاب محدث قمی رو مراجعه بکنین، جلد 3 صفحه 70 خصوصیات این بزرگوار رو، این قطب الدین رو نوشته. یه کتابش که دست آقایون بوده شاید خوندی، شرح شمسیه، بهترین کتاب منطقه. من این قضاوتی که میکنم چون اکثر کتابای منطقی رو مطالعه کردم، بهترین کتاب منطق از نظر مطلب بعد نظر عبارت. خب منطق منظومم هم خیلی مطلب داره، اولا مطالب فلسفه رو قاطی منطق کرده و ثانیا مطالب مشکله، ولی ایشون با یک عبارت روان شرح شمسیه نوشته، کل مسائل منطق گفته با اون عبارتهای روان. این آقای بزرگوار شاگرد اول کلاس علامه به استاد ایراد کرده که این چه وضعیه، اگر شما در اون باب بی همین جواب نقدی که ما کردیم، اگه در باب بی با شک در رک اصالت و صحت جاری میشه، پس چرا اینجا جاری نمیشه؟ ایشون هم همین اعتراض رو کرده. ایشون میفرماد وقد حکیه از بزرگترین شاگردان علامه قطب الدین رازی که ایشون اعتراض علی شیخ هل علامه به استادش علامه اختلاف کرده در مسئله زمان، گفته چرا در باب زمان میگین اصل جاری نمیشه؟ یعنی شما که در باب بی میگین اگه شک در رکنم باشه اصل جاری میشه، چرا اینجا نمیشه؟ نمیگی، یعنی در باب زمانم بگی، در باب زمانم اگه شک در رکن بود اونجام اصالت و صحه جاریه، آمده ایراد کرده به استادش علامه در مسئله زمان، یعنی مسئله بی خوبه، در مسئله بی خوبه که اگر شک بکنیم اصالت و صحه جاریه، در مسئله زمان اومده اعتراض کرده به اصالت و صحه، گفته آقا اصالت و صحه جاری میکنی، میگیم این عقده، این عقدی که این آقا کرده زامنه، حق با کیه؟ حق با اون طلبکاره که میگه این زمان موجوده. اون وقت ممکنه شما اصاله عدم بلوغ رو معارضش قرار بدی و چی میشه؟ تعارضا تساقطا اصالت البراءت زندست، میگه چی دی بده کار نی، عنایت بکنی. آقای قطب الدین میخواد چی کار کنه؟ در باب زمان ما گفتیم اگه شک در بلوغ بود اصل جاری نمیشه، چون شک در رکنه. ایشون میگه چی؟ میگه نه خیر، شک در رکنم باشه ما اصالت و صحت جاری میکنیم، میگیم این زمان صحیحه، یعنی حقو میدیم به مضمون و لفظ، مطالعه میدادیم حقو به زامن و میگفتیم فاسده. ایشون فرموده نه، حقو میدیم به اون مضمون و لفظ، میگیم این زمان صحیحه ولو شک در رکنه، نمیدونیم بلوغ بوده یا نه، فاسده یا نه، اصالت و صحت جاری میکنیم، میگیم این عقد زمان صحیحه. ممکنه شما معارضه بیاندازی بگی شما که میگی اصالت و صحت و جانب مضمون و لفظ رو میگیری، خب از عدم بلوغ میگه فاسده، تعارضا تساقطا، یعنی اصالت و صحت این زمان با اصاله عدم بلوغ این تعارضا تساقطا، یک اصالت البراءه میمونه بدون معارضه. یعنی نمیدونیم این زامن بدهکار یا نه، اصل اینیست که بدهکار نیست. لذا ایشون بفر نگاه کنید آقا، فعارضها وقتی اصالت و صحه جاری کرده و گفته این عقد زمان صحیحه، عارضها به اصالت عدم البلو، میبینید با اینکه شک در رکنه ولی اصالت و صحه جاری کرده، منتها گفته با اصاله عدم بلوغ تعارض میکنه، بقیه اصالت البراءه سلیمتن عن المعارض. حالا نمیدونیم می آقای زامن بدهکار یا نه، اصل براءته، بدهکار نی، انشالله دیگه ردش عقولو مالش